انشالله که سال خوبی رو هم شروع کرده باشی. کلا سعی میکنم توی زندگیم دخلم رو با خرجم بخونم، یعنی سعی میکنم زیاد ولخرج نباشم، که موقعی که مثلا حالا سر ماه که جایی که کار میکنم حقوقمو که میگیرم تا آخر ماه میرسونم و سعی میکنم یه پسندازی حالا هر چند کم باشه داشته باشم توی زندگی و زیاد ولخرج نیستم و چیزایی که به نظرم ضروری هست و واجب هست برای زندگی میخرم. یعنی هر وقت که میرم بازار نگاه میفته به همه چیز، اونا رو نمیخرم که بگم حالا این جنس اومده حتما باید اینو من خرید کنم. اونا این جنسی که توی زندگیم ضروری هست واجب هست اونا رو خرید میکنم، پس زیادم ولخرج نمیکنم. ممنونم، تشکر از شما و برنامه‌های خیلی عالیتون. به نام حیدر هاشمی از اصفهان، خدا نگهدارت.
۱۷:۳۴ قائمی از اصفهان گزینه دو رو فرستاده. یعنی چی؟ یعنی برجشون بیشتر از خرجشونه. ارزان از کرمان هم گفته دو برجمون بیشتره.
برج نداریم اگه مهمون نرسه.
مهمون که خوبه، البته مهمون برج داره.
ببین بسته به نوع مهمون داره. نه ببینی اگه مهمون باش رو درواسی داشته باشیم
یه ذره حالا شاید رومون نشه
برجه میاد،
ولی یه جور غذا بذاریم دیگه. حتی اگه با مهمون رو درواسی داریم یه جور غذای مرتبی غذا.
الان فسنجون هم میخواییم بذاریم.
فسنجون خیلی گرونه.
گرون در میاد.
گردو چند چنده؟ 120 تومن 130 تومن.
من نمیدونم، من
خرجم.
الان دقیقاً این اتفاق میفته. مثلا فکر کن از طرف خانواده همسر آقاه خب مهمون بخواد بیاد،
خب
بعد آقاه میگه که خب خانم مهمون داره میاد آبروداری کن،
بله
چی غذا میخوای بذاری؟ خانم میگه فسنجون،
بله
خب. بعد یه آقاه میگه جون فسنجون نه
اصلا نمیخواد آبروداری، دمی گوجه خیلی خوشمزه هم هست، کلا فامیلای ما دوست دارن، استانبولی هم هست، بعد گوشتم نمیخواد، الان اصلا اونا بو گوشت بعدشون میان دوست ندارن.
بله یه جای اتفاقا صحبت شده بود، گفته بودن که همین که گوشت گرون شد همه گفتن که گوشت قرمز اصلا خوب نیست،
خوب نیست اصلا، سرطان‌زا اصلا این حرف، ولی خدایش ما نگفتیم، گفتن نقرس و اینا میاره، ولی ما نگفتیم، ما رادیویی ها نگفتیم، ما اتفاقا همش دعوا کردیم مسئولین، آی چرا گرون شده
گوشته.
برای چی باید با کارت ملی بریم گوشت بخریم؟
گوشتی که دارای نقرسه ای گفتیم مال کجاست؟ مال قبرسه.
ای نه حالا چا یه درست نکن،
نه شوخی
این وزن شعر بود،
وزن شعر بود،
روابط دیپلماتیکمون با قبرس به هم میخوره.
هیچ ربطی، ما شوخی کردیم،
شوخی کردن، شوخی بود،
ولی نه جدی حتی تو خوردن، حتی ارزونم باشه، تو خوردن گوشت باید حواسمون باشه.
ببین پسر خوب، اونقدر که نداریم که اونجوری ما زیاده روی
حالا
کنیم.
حالا اصلا شما فکر کن کیلو 10,000 تومان.
خب کیلو 10,000 تومان هم باشه مگه چقدر میخورن آدم؟
خب دیگه اونم نباید زیاده روی کرد دیگه.
نباید، بله. یه زمانی من بچه بودم یادم این کیلو 100 تومان بود، با این چوب خطا میرفتن گوشت میخریدن، یادتونه شما؟
بله.
من یادمه یه دونه خطون قصابه اینجوری میکشید روش، بعد این میشد قرض ما به اون آقای قصاب. کیلو 100 تومن بود گوشت، الان 100,000 تومن. 120 چند درصد افزایش قیمت؟
با بزرگ من خیلی اعتبار داشت،
بله
ماشاءالله سیبیر پرپشتی هم داشت.
خب
یه روز مهمون خیلی زیاد اومد خونه،
خب
دیدیم وقتی برگشت سیبیل نداره.
چرا؟
گوشت خریده بود،
همه رو گرو گذاشته،
سیبیل رو گرو گذاشته بود، گوشت گرفته بود.
نه بابا،
ولی نه کلن در هر شرایطی باید به فکر سلامتیمون ما باشیم.
خب نوشته که خرج بیشتره، فقط 3 قلم که خرید کنی کلی از دخلت خرج شده دیگه به برج نمیرسه. ببین من زدم دستم بود، میترا سادات از بندر عباس اومدم بگم خرج دستم خورده به برج.
خب آقا رامین آسیابان چه پیامکی فرستادن خانم تایب چی گفتن؟
خیلی خوب نوشته،
یه سوال خیلی مهم مطرح کردن، آخرش نفهمیدم هر عیدی که میاد یک سال به عمرم اضافه میشه یا یک سال از عمرم کم میشه؟
هر دوشو حساب کن دیگه،
طولی کم میشه، عرضی زیاد میشه.
آره یه سال به عمرت اضافه میشه، یه سال هم از عمرت اونوری کم میشه. خب نوشته که خرجمون بیشتره ولی مدیریت میکنم. منوچهر پوریوسفی از لاهیجان، اقتصاد به وقت بار گزینه یک رو انتخاب کردن، 911-24-47.
متشکرم از شما. محسن حسین پور از آمال، به به چیتیری دیدش، با این گرونی خرجمون بیشتره دیگه، با تشکر نکردم برای
برزوی. قبلا میشد تا نصف ماه زندگی کرد، الان دیگه تا پول میاد همون روز تموم میشه میره پی کارش، دست مسئولان درد نکنه. خیلی ممنونیم ازشون. آها آقای علی احمدی ببین چی گفته، چی گفته؟
من چون مجردم برجم بیشتر بیشتر از خرجم، ولی اگه ازدواج کنم خرجم بیشتر از برجم میشه. متشکرم.
آها اینجوری هزینات مدیریت نمیشه آقای احمدی، فایده نداره، برجتو
یکی باید باشه پولاتو
مدیریت کنه. این خانوما خوب بلدن مدیریت اقتصادی رو بر عهده بگیرن.
سخت‌ترین پیامک تو زندگی نمیشه
چی؟
پیامک برداشت از حساب و توسط خانم. شما که آب نگو ندارین که شما که
نه هم که
کارتش همسرتون میگیرین.
نه اصلا کارت اصلا از حساب کی کم میشه کلا آدم
نه
اصلا میخواد اصلا نیاد.
آقای کارتر میده به خانم میاد 10,000
یه نمایش
میاد 150,000
وقتی میخواست کم بشه صدای فیل بود،
موجودی کافی نیست،
وقتی کم میشد از موجودی صدای فیل بود، خب وقتی اضافه میشد صدای قناری بود. اینجوری حداقل باشه آدم ناراحت نشه،
حیوانش مهم نیست. آقای دکتر یاوری پشت خط هسته، همین الان میخواییم باش گفتگو کنیم.
من اول اینو بپرسم، نوشته خانم مجری چوب خط مال زمان قاجاره، کی گفته؟ من متولد نگم حالا چه سالی هستم، خانم ها معمولا نمیگن دیگه. خب
1275
نه اصلا من میگم حالا که اینجوری گفتیم، من متولد 59 هم، یادم 7-8-10 سالم بود چوب خط داشتیم.
حالا زمانش مهم نیه، حالا بوده الان دیگه، الان هم هست
دیگه چوب خط. الان آقای یاوری پژوهشگر فرهنگ و هنر هستن بهمون میگن. سلام علیکم آقای دکتر یاوری.
سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر یاوری. اول بگید که چوب خط ما نداشتیم همین چند سال پیش، داشتیم دیگه.
عرض کنم خدمت شما
برای اینکه گوشت و اینا بخریم،
از چوب خطشون پر
میشه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و دلاگاه این برنامه.
سلامت باشید
شما مجریان عزیز،
در کار
خانم تقی مولا و جناب آقای غریب پناه. من مقدمتاً تشکر کنم از برنامه بسیار جالب، جذاب، شنیدنی، همراه با طنز مفرح که متضمن ارائه اطلاعات خیلی خوب و دقیق و مباحث علمی و تجربی بسیار ارزنده است.
متشکرم از شما آقای دکتر. ما هرچی داریم از شما دکترا داریم.
مخلص شما. خیلی متشکرم.
نه جدی، وقتی کارشناس برنامه اجازه بدی آقای یاوری، وقتی کارشناس برنامه مثل آقای دکتر یاوری ما داریم، به اطلاعاتمون افزوده میشه، فرداش استفاده میکنیم.
ما اصلا همینه، ما وام میگیریم از صحبت‌های
وام میده آقای دکتر.
کارشناسان عزیزی که در برنامه حضور دارن.
ما منتظر دریافت 1 میلیارد تومانی.
آها 1 میلیارد.
من قادرم که اونو دادین تموم شد؟
نه اونو قرار بود بدن دیگه ندادن. دیدید معمولا یه چیزی میگن بعد آقای شادبهر هم از این قولا زیاد میدن. اولش ما گفتن ما میخوایم بیه 1 میلیارد بدیم. نه چی جوری؟
حالا من از دیروز سالا در منتظر 1 میلیارد هستم.
نه آقا ما همینطور دیگه چاره ای نداریم.
اینم مثل بعضی از وعده ها که
همیشه میمونه. آره وعده هایی که ما میدیم که اصلا هیچ کدومش اجابت نمیشه. که
1 میلیارد مشخص نکردن که چیه پول، فقط گفتن 1 میلیارد میدیم. حالا 1 میلیارد میتونه به تعداد مولکول‌های هوا باشه.
دلار بود بود یا یورو بود
یورو بود,
یا...
بود بله همش هم ما گفتیم تومانش کرد ما
فکر میکنم من برنامه رو با دقت گوش نمی کنم
بله.
من معلمم
بله شما عزیزی
بسیار عالی
عرض کنم در رابطه با این چوب خط یا در زبان آمار به این میگن تالیز این هنوز هم کاربرد داره به این ترتیب که در مباحث آماری که اصلا برای شمارش فراوانی ها تالیز استفاده میکنه اما من آخرین باری که در یکی از سفرهام در استان کردستان
بله.
در یک از روستاهای یک قهوه خانه بود جای همه شما دوستان خالی یک چای رو میل کردیم در خدمت چند دوستی و من دیدم که بعضی از این آقایون کردهای با شرف و عرض کنم که صبور و صمیمی همینجور که چای میخورن اون قهوه‌چی در مقابل اسمشون یه چوب خط میزنه چهار تا که میشه پنجمی رو روی اون چهار تا میکشه و من گفتم که آقا این چوب خط چیه میزنی شما گفت الان اینا پول ندارن چایشون رو میخورن ولی در پایان فصل درو میان و تصویر
حساب میکنم چقدر جالب آفرین
حالا بعضی هم در خونه های ایران هم بون و کپون میدادن و این اول میفوختن و هر کسی که چای میخواد یکی از اینها رو میداد
بسیار عالی خیلی متشکرم که توضیح دادید این رو خب حالا قرار کجا ما رو ببرید آقای دکتر یاوری
بازم میخواییم بریم به شیراز مرکز استان فارس یکی از استانهای قدیمی کشور عزیزمون ایران که در واقع میشه گفت که قدمتش به دوران ایران باستان و خیلی بخوایم آثاری رو از این استان نمونه و شاهد بیاریم خب دوره ساسانیان هست که همونطور که استعزار داریم میان و شهر شیراز رو در واقع بهش خیلی توجه میکنن بعد متوجه میشن که باید یک جایی رو به عنوان پایتخت انتخاب بکنن که بشه در اون استحکاماتی رو پدید آورد لذا شهر فیروزآباد که به نام اردشیر خوره مشهور بشه یعنی شهری که مورد توجه و عنایت و محبت اردشیر اردشیر ساسانی بوده به پای تختی انتخاب میشه و الان هم اگر شما به این فیروزآباد که در 120 کیلومتری شیراز قرار داره تشریف ببرین ملاحظه میکنین که همینجوری که به عمق میرید احساس میکنین دارین به ارتفاع هم میگیرید و همینجور ارتفاع بیشتر میشه علتش اینه که استحکامات نظامی رو جوری پدید میارن که اگر کسانی بخوان از اون مسیر عبور کنن از بلندای اون منطقه قابل مشاهده و رویت هستن بنابراین آمادگی لازم برای دفاع فراهم میشه لذا در اینجا ما چارتاقی های زیادی داریم آتشکرفایی رو داریم و خب میدونین که در اون زمان هنوز ایرانیان عزیز به دین مبین اسلام مشرف نشده بودن بنابراین در واقع میشه گفت که فیروزآباد پایتخت شاخص دوره ساسانی بوده که بعد مستظر هستیم که تیسون یا ایوان مدائن یا کاخ کسرا هم به عنوان تقریبا آخرین پایتختش انتخاب میشه اما در مورد استان فارس باید بگیم که به نام ایالت پارس مشهور بوده و با تعجب به درختای زیبای سروی که در این استان بسیار خوب و زیبا رشد پیدا میکنه که نمونه شاخص اون رو در باغ ارم در شهر شیراز میتونیم مشاهده کنیم و شهری هم هست در نزدیکی شیراز به نام سروستان که دارای سروهای بسیار بلند و افراشته هست و همینطور در واقع اگر ما خوب دقت کنیم پارک های شیراز سروهای زیادی داره حضرت حافظ رو وامی داره که در اشعار بسیار بی‌نظیر و غزلیاتش 81 بار نام سرو رو برده
بله.
حالا ببینید در 500 بیت شعر حضرت حافظ چه شاهکاری رو داشته که 81 بار نام سرو به کار رفته اما وقتی کسانی میرن به شیراز حتما یک هدف بزرگ زیارتی دارن و اون هم زیارت حضرت شاه چراغ علیه السلام هست. یعنی حتما به زیارت این مکان مقدس نائل میشه.
خیلی هم باصفاست.
بله خیلی باصفا و جالب هست، به خصوص در ایام نوروزی. و بعد از اون حتما آرامگاه حضرت حافظ، آرامگاه شیخ اجل سعدی رو میبینن، آرامگاه خاجوی کرمانی رو بازدید میکنن و برای اونو فاتحه میخونن، اهلی شیرازی رو به همین ترتیب. و در ورود به شیراز اگر راه زمینی ما بریم باید از مکانی به نام دروازه قرآن عبور کنیم که گفته شده که در اینجا یک قرآن خطی بسیار مجلل هم بوده و عبور از دروازه قرآن در واقع سلامت و بازگشت رو تضمین میکنه واسه اعتقادی که ما ایرانی ها داریم. اما خب اگر کسی به استان فارس بره حتما از پارسه یا تخت جمشید هم بازدید میکنه و در جایی که در واقع بخش زیادی از عظمت ایران رو از دوره هخامنشی به معرض دید قرار میده. و همونطور که میدونید این بنای تاریخی که قرار بوده دارای 100 کاخ باشه، نقشش توسط کوروش کبیر کشیده میشه و از زمان داریوش تا خشایارشا این رو میسازن، ولی هیچگاه کامل نمیشه این مجموعه، ولی ستونهای زیبا و بقایای اون و همینطور سنگ تراشی های بسیار جالب و جذاب معید مهارت ایران در این زمینه است که یک، ایرانی ها در سنگ تراشی بسیار ورزیده بودند. دو، ایرانی ها می توانستند از تخصص های ملل دیگه هم به خوبی بهره بگیرن و استفاده کنن و این یک اصل مهم در اقتصاد بین الملل هست که ما بتونیم از مزیت های خودمون بهره بگیریم و از مزیت های دیگران در تبادل کالاها و خدمات استفاده کنیم. شهر دیگه که در شیراز بسیار دیدنی هست و مرکز در واقع عرقیات سنتی ما هست و میتونه خیلی کمک کنه به ایجاد رونق اقتصادی و تولید و اشتغال و مباحث مربوط به این زمین هایی که عرض کردم، میمند هست. میمند جایی هست که عرقیات سنتی و گلاب آماده میشه، عرق های مثل شاتره، نسترن و اینها میاد و به شیراز و مناطق دیگه استان فارس عرضه میشه. و از قدیم هم آب لیموی شیراز بسیار مشهور بوده و هنوز هم با همون خلوص و با همون خوبی و با همون طعم و مزه ارائه میشه. از چند وقت دیگه و شاید هم از الان شروع شده باشه، ولی از تقریبا اواسط فروردین ما در شهرهای استان فارس من جمله شیراز، من جمله جهرم، بوی بهار نارنج رو احساس میکنیم که بسیار خوشبو هست و به مشام ما میرسه. و حتما شما میدونید که شربت بهار نارنج و همینطور از خوش شده گل و این گیاه برای معطر کردن چای استفاده مطلوب میشه. نکته دیگه که بعد خدمتتون عرض کنم که استان فارس شهرهای زیادی داره، ولی حتما عزیزان در ضمن بازدیداشون طوری برنامه‌ریزی کنن که مرودشت هم که شهر بسیار زیبایی هست حتما مشاهده کنن. انشالله. وقت کافی برای بازدید از نقاط دیگه شهر شیراز، من جمله بهشت گم شده، من جمله آبشار مارگون.
بله.
یا ماران که یکی از زیباترین آبشارهای جهانه. ما همواره میگیم آبشار آنژل مثلا در آفریقا ارتفاع زیادی داره، آبشار نیاگارا پهنای زیادی داره.
بله.
ولی شما از نزدیک این آبشار مارگون رو ببینید و متوجه خواهید شد که واقعا آبشار بسیار زیبایی است و چقدر خوب هست که امکانات گردشگری در این منطقه فراهم بشه و تأسیسات زیربنایی به وجود بیاد تا اجزان بتونن استفاده مطلوب کنن.
دست شما درد نکنه.
از بله الان کم کم حرفم
تموم کنم.
از قدیم مرسوم بوده که کسانی که میرن به شیراز باغ‌های زیبایی که در اونجا هست رو ببینن.
آقای دکتر دست شما درد نکنه. منجلبر بفرمایید. نه منجلبر رفتیم تو باقای بهارنارنج بفرم.
خواهش
می‌کنم.
عرض کنم خدمت شما که باغ عفیف‌آباد، باغ دلگشا، باغ جهان‌نما، اینها جاهایی است که حتما آدم‌ها برن و ضمناً خانه زینت الملوک، نارنجستان قوام، اینها جاهایی است که حتما مورد بازدید و توجه قرار خواهد گرفت. من فقط عرض می‌کنم که خوب هست که به صنایع دستی استان فارس اشاره داشته باشیم. قالیچه و قالی‌های زیبای عشایری اون، گلیم‌های فوق‌العاده زیباشون از سطح جهانی هم شاخص است. کارهای نقره استان فارس، رودوزی‌ها، منبت‌ها و معرق‌ها و همینطور کاشی‌کاری‌های زیبایی که توی مساجد شیراز نمونه‌های ارزنده اون رو میتونیم از نزدیک مشاهده کنید.
دست شما درد نکنه آقای دکتر.
وقت ما تمام هست.
بله.
ولی یادمون باشه که شیراز رو اگه بخوایم ترک کنیم حتما کلوچه مسقطی و همینطور حلوای لار رو هم به عنوان سوغاتی انتخاب کنیم و با خودمون بیاریم. من بازم از شما عزیزان تشکر میکنم و از این برنامه خوب و بسیار ارزنده که حاوی نکات بسیار شنیدنی هست من تمجید میکنم، تحسین میکنم و ضمناً به تایندگان برنامه عرض میکنم که کوپل و زوج خوبی رو برای اجرای برنامه انتخاب کردن چون به خوبی از عهده هم برمیاد.
خواهش میکنم سلامت باشین. مرسی. موفق باشید. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. بدرود.
انشالله موفق باشید. شیرازیای عزیز همچنان با ما باشید. همطور که دارید بهمون میگید که خرجتون بیشتره یا برجتون بیشتره، بعد چجوری مدیریتش میکنین، میخوایم ببینیم کیا میتونن تو همین دو سه ساعتی که ما کنارشون هستیم که الان دیگه یک ساعت خورده ایش مونده بهمون راهکار بدن که یه وقتای خرج و برج زندگیمون به هم نریزه. در ضمن اینکه همچنان شیرازیم، غذاهای محلی شیرازی رو هم می‌خوایم یاد بگیریم، درست بکنیم. بله
عالیه.
یه دونه غذا شیرازی بگو.
بله
بلدی؟
نه.
غذا شیرازی چی داریم؟ من یه دونه کلم پلو شیرازی.
پلو بله.
کلم پلو.
الان حضور زیاد.
کلم پلو خیلی خوشمزه است با این گوشتای بعد سالاد شیرازی هم که اون که دیگه اصلا دیگه سالاد جهانیه اون دیگه سالاد بله. شیرازی نیست با لوبیا پلو با سبزی خوردن آخ. چقدر میچسبه با ماکارونی هم خیلی خوشمزه است سالاد شیرازی بعدش هم با آب و غوره شیرازی بعدش هم
بله کلن عالیه این که آدم ها دو دسته حساب میشن یا ماکارونی دوست دارن و میخورن یا ماکارونی دوست ندارن
یا نمیخورن
آدم هایی که ماکارونی دوست ندارن غالبا تمایل شدید به خوردن ماکارونی دارن. دکتر گفته نخورید.
الان بریم غذاهاشون رو بشنویم ماکارونی یا ماکارانی
ماکرونی
نه ماکارونیه ماکارونی خب بریم ببینیم چه غذاهایی دارن کلم پلو شیرازی
اونا شاعراش میخورن کلم پلو
غذاهای محلی عجب عطر و بویی دارن اگه دوست دارین با غذاهای محلی نقاط مختلف کشورمون آشنا بشین اقتصاد به وقت بهار رو بشنوید
سلام عصر بهاریتون بخیر و شادی دوستان وقتی که خسته میشید از دید و بازدیدها از اینکه جاهای محلی آثار باستانی رو ببینید حتما یکی از لذت‌ها اینه که برید یه جایی بشینید و استراحتی بکنید و غذایی بخورید امیدوارم که منم سهم کوچکی از خاطرات خوش سفر شما رو داشته باشم با معرفی غذاهای محلی مناطق مختلف کشور عزیزمون ایران امروزم میخوام شما رو با خودم به شیراز ببرم شیراز معروف هممون حتما به شیراز سفر کردیم ولی آیا بجز چلو کباب و غذاهای معروف چیز دیگه ای توی شیراز خوردیم؟ امروز میخوام با چند تا از غذاهای محلی شما رو آشنا بکنم کلم پلوی معروف شیرازی متاسفانه این کلم پلو خیلی مهجور مونده و داره از سفره غذایی خونوارها کنار گذاشته میشه. من این غذا رو بارها و بارها امتحان کردم و حتما توصیه میکنم که شما هم نوش جان بکنی. حیفه که کلم پلوی شیرازی از بین بره. حالا کلم پلو از چه موادی تشکیل میشه؟ موادی که لازم داره سبزیه که شامل شوید، تره، ریحون، جعفریه. خب از اسمش هم معلومه برنج نیاز داره و کلم قمری. حالا خیلی ها از کلم قمری خوششون نمیاد، دوست ندارن مزهش و طعمش رو. میتونن از کلم برگ استفاده بکنن. گوشت شخ کرده نیاز داریم، پیاز، ادویه پلوی، آب و نمک. برنج رو از قبل خیس میکنیم. وقتی که کمی پخ سبزی رو اضافه میکنیم. موقعی که داره با آب جوش میخوره. بعد از اون ور پیاز داغ کردیم گوشت رو داخلش ورز میدیم نمک و فلفل اضافه میکنیم و گلوله های کوچیکی از این گوشت درست میکنیم و تو آرد میغلتونیم و در تابه کمی سرخش میکنیم دوباره کلمایی که قبلا خوردش کردیم توی پیاز داغ تفت میدیم به گوشتمون اضافه میکنیم و میذاریم کنار هم یه تفت خوب بخورم برای دم کردن برنج وقتی که ته قابلمامون رو روغن ریختیم یه لایه برنج میریزیم یه لایه گوشت و همینجور تا موادمون تموم بشه بعد یه دمکنی میذاریم روی برنجمون رو میذاریم حدود 40 تا 45 دقیقه برنجمون دم بکشه امیدوارم که از مزه این غذا خوشتون بیاد امتحانش بکنید و اگر دوست داشتید جزء لیست غذایی سفره خونتون قرارش بدید حتما توصیه میکنم اگر از مزه این غذا خوشتون اومد به دوستانی که به شیراز سفر میکنن توصیه کنید که این غذای لذیذ و نوش جان بکنن با شما همراه هستم با غذای دیگه شیرازی دوستانی که شیراز سفر میکنید حتما وقتی که صبح ها میرید بیرون صفای طویلی که جلوی آشپزی ها هستش حتما دیدی دوستان شیرازی ما عادت دارن که به جای اینکه مثل ماها صبحونه نون و پنیر و عسل و اینجور چیزا بخورن آش سبزی یا آش کاردر رو به عنوان صبحونه حتما نوش جان میکنن دوست دارم که شما هم یک بار که شده از این آش سبزی به عنوان صبحونه استفاده بکنید آش سبزی از چه موادی تشکیل میشه گوشت داره توش سبزی که شامل ترخون و تره و شوید نخود و عدس و لوبیا قرمز برنج پیاز داغ نمک نمک و ادویه و ترخون خشک. دوستان شیرازی ما قبلا حبوبات رو از قبل خیس میکنن، میذارن کاملا بپزه، گوشت رو با یه عدد پیاز همراه با ادویه تفتش میدن. وقتی که حبوبات کاملا پخت، برنج و گوشت رو اضافه میکنن و مرتب بایستی این مواد رو با هم